ریو اوری د سحر نه بجی شوی دی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له احمد شکفر احمدی څخورو.
روند ورود اشتراک کنندگان خارجی نشست بین المللی کابل به این شهر تکمیل شده است. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا بر مقامات افغان تأکید نموده است که به نحوه بهتر حکومت داری کنند و فساد داری در افغانستان را ریشه‌کن بسازند. و انتظار می رود دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن مذاکره کند. سلام مجدد به شما. مقامات افغان میگویند روند ورود اشتراک کنندگان خارجی نشست بین المللی کابل به این شهر تکمیل شده است. کابل برای نخستین بار امروز میزبان نشست بین المللی در مورد آینده افغانستان خواهد بود. ریاست این نشست را رئیس جمهور کرزی و بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به عهده دارند. گفته شده آقای مون از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا در جریان این نشست گام‌های اساسی را در جهت تقویت حکومت داری و آشتی ملی در کشور اعلام کند. در آستانه برگزاری نشست بین المللی کابل، کاترین اشدون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا بر مقامات افغان تأکید نموده است که به نحوه بهتر حکومت داری کنند و فساد داری در افغانستان را ریشه‌کن بسازند. آقای اشتون گفته است بدون حکومت داری قوی و احترام به حاکمیت قانون در افغانستان مشکلات در این کشور حل نخواهند شد. به اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس انتظار می رود در جریان کنفرانس بین المللی کابل روی ایجاد استراتژی موافقت صورت گیرد که تا سال 2014 میلادی مسئولیت تأمین امنیت 34 ولایت افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرده است. به اساس گزارش برخی از رسانه‌های غربی، هیلری کلینتون شام دیروز به کابل رسید و وی نان شب را با آقای کرزی صرف کرد. خانم کلینتون همچنان با جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کرده است. هیلری کلینتون به هدف شرکت در نشست بین المللی کابل به این شهر آمده و وی پیش از این از پاکستان دیدار کرده است. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با گروهی از فعالین زن در کابل نیز دیدار کند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید قضاوت در مورد این که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مؤثر واقع می شود هنوز پیش از وقت است. جو بایدن که با یک تلویزیون آمریکایی صحبت می کرد گفت که برنامه افزایش نیرو در افغانستان تا به ماه آگست تکمیل نخواهد شد و ارزیابی در این مورد عملی است قبل از وقت. معاون رئیس جمهور براک اوباما تصمیم آقای اوباما را که به اساس آن قرار است در ماه جولای 2011 میلادی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شود پا بر جا توصیف کرد. گفته می شود نیروهای تحت رهبری آمریکا با مقاومت روز افزون افراد طالبان مواجهند و جون خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان خوانده شده است. گزارش شده که صبح امروز صدای یک انفجار در کابل شنیده است. آژانس خبری دی پی ای آلمان به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که صدای این انفجار در حومه کابل به گوش رسیده است. در خبر دیگر آمده که صبح امروز در نتیجه انفجار یک سرگلوله در منطقه خیرخانه کابل سه غیر نظامی زخمی شدند. همچنان حداقل صدای چهار انفجار دیگر دیشب نیز در نزدیک میدان هوایی کابل شنیده شده، اما تا حال در مورد تلفات و خسارات ناشی از این انفجارات از سوی مقامات افغان معلومات دادن نشده است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که افراد این گروه چهار راکت بر میدان هوایی کابل پرتاب کردند و به گفته وی پرتاب این راکت ها سبب قطع جریان برق در میدان هوایی کابل شده است. مقامات افغان این ادعای طالبان را تایید نکردند. مشروع مهمترین اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. رادیو آزادی. قرار است دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن مذاکره کند. قصر سفید گفته است افغانستان در صدر اجندای این گفتگوها قرار خواهد داشت. هرچند تحلیلگران میگویند ممکن این نشست تحت شعاع نگرانی‌های آمریکا به خاطر شرکت نفتی بریتانیا و نقش این شرکت در نشت نفت در خلیج مکزیکو قرار گیرد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وارد کره جنوبی شده تا حمایت واشنگتن را از متحدین نزدیکش یعنی کره جنوبی نشان بدهد. این دیدار در میان تنش‌های شدید میان کره شمالی و کره جنوبی بر سر غرق شدن کشتی کره جنوبی صورت می‌گیرد. در نتیجه غرق شدن این کشتی در ماه مارچ که مسئول آن کره شمالی خوانده شده 46 ملاح آن هلاک شدند. ادعای که سوی کره شمالی به شدت رد شده است. در اواخرین هفته رابرت گیتس همراه با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست در سئول شرکت خواهند کرد تا به کره شمالی پاسخ بدهند و این کشور را از اجرای همچون حملات در آینده مانع شوند. محکمه در بوسنی و هرزگوینا دیروز یک مرد را به جرم دست داشتن در قتل صدها مسلمان در سربرینیتسا به 10 سال حبس محکوم کرد. مارکو بوسکک سرباز سابق و 7 تن دیگر از اعضای یک واحد خاص اردوی سربی بوسنیا چند صد مرد و پسر مسلمان را اعدام کردند. این افراد زمان اعدام شدند که در 11 جولای سال 1995 میلادی شهر سربرینیتسا از سوی نیروهای سربی بوسنیا تصرف شد. با وجود اعتراضات چین، آدمیرال مایک مولن لویدرسیز نیروهای آمریکایی از پلانان کشور برای اجرای تمرینات مشترک بحری آمریکا و کره جنوبی در بحیره زرد دفاع کرده است. مولن گفته است اجرای این تمرینات به هدف رساندن پیام هشدار دهنده به کره شمالی برنامه‌ریزی شده. کره شمالی مسئول غرق شدن کشتی کره جنوبی در ماه مارچ خوانده شده است. چین به خاطر تمرینات نظامی کشتی‌های جنگی آمریکایی در بحیره زرد ابراز نگرانی کرده است. و روسیه به خاطر بازداشت یک پیلوت روسی در لایبیریا و انتقال وی به ایالات متحده آمریکا به واشنگتن شکایت کرده است. آژانس خبری انترفاکس به نقل از وکیل مدافع این مرد نوشته است که کانستانتین یاروشنکو پیلوت روسی به تاریخ 28 می در یک هتل در لایبیریا از سوی نیروهای خاص آمریکایی گرفتار شده و به ایالات متحده آمریکا انتقال داده شده است. یک سخنگوی سفارت روسیه در واشنگتن ارسال شکایتنامه در این مورد به واشنگتن را تایید کرده است. گفته شده است این پیلوت روسی با اتهامات قاچاق مواد مخدر در نیویورک مواجه است. مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. ادامه برنامه اختصاصی رادیو آزادی در مورد نشست بین المللی کابل را با میزبانی جاوید نعیمی و رضوان مراد دنبال کنید.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې احمد شکفر احمدی خبریدل د ازادي رادیو د خبرونه هم په کابل کې د نن ورځې د پیلیدونکو نړیوال کانفرنس په اړه چې زه رضوان مراد او زما همکار جاوید نعیمی درته وړاندې کوي.
بله امین، اکنون ورود مهمانان به سالن وزارت خارجه افغانستان به خاطر شرکت در کنفرانس بین المللی کابل آغاز شده و قرار است کنفرانس بین المللی کابل تا لحظات بعد رسما به کار خود آغاز کنه. امین، اکنون ستار فروغ را از محل برگزاری کنفرانس کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم و جزئیات بیشتر از ستار بشنویم. ستار، کنفرانس چی وقت آغاز خواهد شد؟ البته تا چند دقیقه دیگه.
بله نعیم صاحب، قرار است قسمی که شما گفتین تا دقایق بعد کنفرانس بین المللی کابل با سخنرانی رئیس جمهور کرزی آغاز شود. مهمانان اشتراک کننده که از کشورهای مختلف به کابل آمده اند غرض شرکت در این کنفرانس به وزارت خارجه جایی که کنفرانس کابل برگزار میشه حضور یافتند. رئیس جمهور کرزی هم لحظات پیش تشریف آورد. اعضای کابینه، رؤسای هر دو مجلس شورای ملی و برخی دیگر از مقامات افغان هم تشریف آوردن و در صحن وزارت خارجه از مهمانان خارجی از سوی پسران و دختران خورسن که لباس ملی افغانی بتن و بیرک های افغانستان و کشورهای شرکت کننده را به دست داشتند مورد پذیرایی قرار گرفتن و پسران اوجا استاد هستن و از مهمانان پذیرایی میکنن. باید گفت که برای پوشش این رویداد ده ها خبرنگار خارجی نیز به کابل آمدن و تمام خبرنگاران یعنی خبرنگاران افغان و خارجی در تعمیر جدید مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان مقابل وزارت خارجه این کنفرانس حضور دارند و این کنفرانس دنبال میکنند. مقامات افغان ابراز امیدواری کردند که در این نشست مکا و حمایت جامعه جهانی را به برنامه ها و طرح‌هایی که ارائه میکنه جلب بکنه.
بله، با تشکر ستار فروغ، حتما در برنامه های بعدی هم از شما در مورد کنفرانس کابل خواهیم شنید.
قدر بناوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې ویل، همدا شیبه د کانفرنس کابل کانفرنس تالار ته د بهرنیو او کورنیو استازو مقاماتو او ملمنو د نکیدل او راتک پیل شوی دی. په څو شیبو کې به د افغان مقاماتو په وینا په کابل کې نړیوال کانفرنس د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا پرانستل شي. ځینې کتونکي او د غرض ځینې لویدیځو اشانسونو ویلي دي چې د ولسمشر کرزی وینا بیا په افغانستان کې د بیا رغونې افغانستان سره د مرستو او په افغانستان کې د امنیت او له وسلوال مخالفانو سره د سولې او روغ جوړې د خبرو پر سر متمرکز وي.
بلی، از عمده ترین شرکت کننده های ای کنفرانس بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد و هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا هستند. همین اکنون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به محل برگزاری کنفرانس کابل رسید و البته تا دقایق بعد کنفرانس کابل با سخنرانی رئیس جمهور کرزی رسما به کار خود آغاز خواهد کرد.
همداسې به د دغه کانفرنس په اړه د خبرو لپاره د سیاسي چارو کارپو وحید مجده موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. مجده صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. کلمړی خپل نظر څرګند کړی چې له دې کانفرنس نه هیلې او توقعات د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت څومره پر ځای دي او څومره عملي بڼه غوره کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل کانفرنس له هغه وخته چې په افغانستان کې نوی تحولات راغلی دي، 2001 کال نه دا په دې خوده اکم کانفرنس دی چې د افغانستان په باره کې جوړیږي. او د دې کانفرنس ځانګړتیا دا ده چې دا وار دا کانفرنس دننه په کابل کې په افغانستان کې جوړیږي. او په دې کې د افغانستان د حکومت هغه اجنډا چې دوی د افغانستان لپاره د افغانستان د ودې او د افغانستان د ښه کولو لپاره دی اجنډا جوړ کړی دی په دې کانفرنس کې وړاندې کیږي. د افغانستان حکومت هدف د دې کانفرنس څخه لوی مخه چې دی لري دا دی چې داسې پروګرامونه باید په افغانستان کې په کار واچول شي چې تاسو چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي. تر اوسه پورې یعنې په دې تقریبا نهه کلونو په موده کې چې کوم پروګرامونه او د کوم مرستې افغانستان ته شوي دي په داسې ځایونو کې شوي دي چې ډېر داسې ژور تاثیرات د خلکو په ژوند کې په عام وګړو په ژوند کې نه دي راوستي. نو په دې کانفرنس کې دوی هدف دا دي چې هغه بنیادي او بنسټیز پروژې باید په افغانستان کې پلی شي چې تر څو دا مشکل حل شي. د بلې خوا د امنیت په اړه هم لسم حکومت له خوا یوه طرحه دلته وړاندې کېږي تر څو چې ډېر ژر د افغانستان ملي اردو او پولیس په خپلو پښو ودرېږي او دوی وکولی شي چې هغه دندې ترسره کړي چې تر اوسه پورې تر ډېره حده پورې د خارجیانو په غاړه وه. نو دا یعنی په ډېر فشرده توګه دغه دا اهداف دي چې د دې کانفرنس په ترڅ کې به وړاندې شي او بین المللي ټولنه خپل مرستې د پروګرام سره اعلان کړي.
بله آقای مجده، در این اواخر بحث ها درباره مذاکره و مصالحه با تعداد از طالبان مطرح است. فکر میکنین که کنفرانس کابل روی این موضوع هم تمرکز زیاد خواهد کرد، چنانچه جرگه ملی مشورتی صلح برخی پیشنهادهای داشتن و به این باور هستین که بعضی از مقامات بین المللی که در کنفرانس کابل شرکت دارند با طرح حکومت افغانستان به خاطر مصالحه باز هم حمایت خود اعلان کنند؟
در رابطه با مصالحه با مخالفین مصالحه دولت در جرگه مشورتی صلح هم که شما اشاره کردین فیصله های صورت گرفت و در اونجا گفته شد که باید این فیصله ها در اجندای کنفرانس کابل شامل شود. یعنی این خواهش از طرف خواست اعضای جرگه مشورتی صلح بود. اما در جرگه مشورتی صلح در رابطه با مخالفین مصالحه دولت فقط یک فیصله صورت گرفت و او این بود که کسانی که قانون اساسی کشور به رسمیت می‌شناسند و نظام موجود را قبول دارند و در مورد نیروهای خارجی در افغانستان حساسیت ندارند، اونها میتونن در این پروسه صلح شامل شوند. بنابراین اگر انوز هم به همین مسائل پافشاری صورت بگیره، ما فکر میکنم که کدام نتیجه خاصی نخواهد داشت. اما به نظر میرسه که در اواخر تحولات اتفاق افتاده در پشت پرده، از جمله مثلا نزدیک شدن بیش از حد حکومت افغانستان به حکومت پاکستان، که به نظر میرسه برای حل همین مشکل باشه، زیرا پاکستان در این قضیه نقش مهم داره. و در عین حال دیده میشه که بعضا دولت افغانستان گاهی اعلام میکنه که صحبت های با مخالفین مسلح دولت داشته و با پیشرفت های هم رسیده، که البته مشخص نیست. به هر حال در این کنفرانس وقتی که در مورد امنیت صحبت میشه در افغانستان و این مسئله که باید تا سال 2014 بعضی کشورهای بزرگ نیروهای خود حتی از افغانستان بیرون کنند، بدون شک این کار تنها از رای تقویت نیروهای مسلح افغانستان در این مدت کوتاه امکان پذیر نخواهد بود، بلکه باید یک پروسه صلح در افغانستان روی دست گرفته شود. یعنی فقط و فقط هدفی نباشه که ما نیروهای را برای جنگ در افغانستان آماده و میسازیم و خودمون میریم و جنگ افغانی میسازیم و اجازه میدیم که ادامه پیدا کنه جنگ، بلکه فکر میکنم که واقع‌بینی این را ایجاب میکنه که در رابطه با تفاهم و صلح با مخالفین، زمانی که نیروهای خارجی تاریخ خروجی را برای خود تعیین میکنن، باید ریجست گرفته شود که عملی باشه.
بله، با تشکر فراوان از شما وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم که در مورد کنفرانس کابل و انتظارهای حکومت افغانستان با ما صحبت میکرد. ورود مهمانان به محل برگزاری کنفرانس کابل ادامه داره و تسهیلات هم در محل برگزاری کنفرانس در نظر گرفته شده. بیرقهای تمامی کشورها در عقب اطفال که بیرقهای افغانستان و تمامی کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس را به دست دارن همه حال دیده میشن.
قدر من اوریدونکو هغه اوریدونکو چې همدا اوس مو ازادي رادیو اوریدل پیل کړی دی، د ازادي رادیو په دې خبرونه او راتلونکو خبرونه کې په کابل کې د نن ورځې د نړیوال کانفرنس په اړه درته ورستی او تازه معلومات درکو. ټاکل شوی څو شیبه ورسته د کابل نړیوال کانفرنس د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا سره پرانستل شي. موږ هڅه کوو چې د حامد کرزی وینا تاسو ته په مستقیم ډول خبره کړو او د کانفرنس له جزئیاتو او جریان مو هم شیبه په شیبه خبر کړو.
گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزنم، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ می کشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، بزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورې، د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اورې چې په کابل کې د نن ورځې د نړیوال کانفرنس په اړه ده. قدر من اوریدونکو، د کابل د نړیوال کانفرنس په لیدو ته څو شېبې پاتې دي. اوس هم د کانفرنس ځای ته د بهرنیو استازو میلمنو راتګ دوام لري، او د ازادي راډیو له لارې به تاسو د دغه کانفرنس جزئیات شېبه په شېبه اورئ. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کانفرنس ته وینا وکړي، او په خپل وینا کې د افغانستان سره د مرستو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دولت د وسلوالو مخالفانو سره د روغې جوړې پر موضوعاتو خبرې او وینا وکړي.
بله، نخستین بار است که کابل میزبان چنین یک کنفرانس بین المللی است. البته این کنفرانس تا دقایق بعد آغاز خواهد شد. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی از شرکای بین المللی افغانستان بخواهد تا چگونگی راه های مصرف میلیاردها دلار در افغانستان را مشخص کنند. سازمان های بین المللی انتظارهای خود را دارند و می خواهند مطمئن شوند که کمک های زیاد به معنی فساد بیشتر در افغانستان نیست. البته در این برنامه اختصاصی امروز که تا ساعت 10 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت، در مورد کنفرانس کابل برایتان بیشتر جزئیات خواهیم داد. از کابل گزارش های مستقیم را از خبرنگارهای رادیو آزادی هم خواهید شنید، و سخنرانی رئیس جمهور کرزی را هم به صورت مستقیم برایتان نشر خواهیم کرد. البته در حدود 70 تن از نماینده های مؤسسات مختلف و تقریبا 40 تن از وزرای خارجه کشورهای جهان در این کنفرانس شرکت دارند، و رهبری این کنفرانس را وزیر با معذرت بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به عهده دارند.
جاوید نیمی راز چې په دې لړ کې د ننګرهار د خلکو نظریات او هیلې وورو چې هغوی د کابل له کنفرانس نه څه توقعات لري.
ستاسو له پیغامونو نه
زه بادام ظریفی فقیر، زه د خپل فکر او خپل زید یو سنگیری په صفت باندې د دې کانفرنس نه یو تړیر امیدونه لرم. هغه امیدونه به زه په دوه برخو تقسیموم. یوه برخه دا ده چې نړیوال دې ته ژمن شوي دي چې خپل حساب ورکړي دې کانفرنس ته، چې موږ څومره پیسې ورکړي دي، چالم ورکړي، څنګه ورکړي دي، او بل افغانستان حکومت دې ته ژمن شوی دی چې هغوی دا خپل حساب ورکړي چې څومره پیسې موږ ته راکړي شي دي، چیرته لګولي دي. یعنی د دې کانفرنس چې ما کومه اخر کړی دی یا زه پرې څومره خوشحاله یم، هغه په دې دوو خبرو خوشحاله یم چې دلته به نړیوالې ژمنې د افغانستان د ژمنو سره یوځای کېږي. افغانستان به هم ژمنې کوي د راتلونکي لپاره، او مخکیني حسابونه به ورکوي.
زما نوم ډاکټر خوشحال تسل ده. دغه کانفرنس کې په هغه مرستو باندې بحث کیږي چې کوم نړیوال ټولنه له افغانستان سره کړي. دغه پیسې چې نړیوال ټولنه له افغانستان سره مرسته کوي، نه یوازې دغه پیسې نړیوالو په مصرف رسولي دي، بلکې د افغانستان حکومت او مرستندوی نړیوالتي ادارو هم په مصرف رسولي دي، تر څو چې د دغه پیسو صورت حساب او د مصرف لارې چارې دغه ملت ته واضح نشي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان به د دغه پیسو یا دغه مرستو د انسان پوروړی نه اوسي.
موږ دغسې کنفرانسونو ته اړتیا لرو، او د دې اړتیاوو په څنګ کې باید موږ سره دغه نړیواله ټولنه د امنیت په هکله باید کومک وکړي. موږ په خپلو پښو باندې تر څو ودرېږو، تر څو چې موږ دغه خپل امنیت په خپله تعمین کړو. البته دغه تعمین داسې نه دی چې یوازې به موږ وکړو، زموږ تر شا باید د خارجي قوه ولاړې اوسي.
نظریات تعداد از باشنده های ولایت ننگرهار و انتظارهای از اونا را از کنفرانس بین المللی کابل شنیدین. تا لحظات بعد کنفرانس بین المللی کابل رسما به کار خود آغاز خواهد کرد و در حال حاضر ورود مهمانان خارجی و داخلی به محل برگزاری کنفرانس ادامه دارند.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او قدر مون اوریدونکو، مونږ هڅه کوو چې خپل خبريالانو سره په تماس کې شو. د کابل کانفرنس د جزئیات او د غراس په کابل خار کې د نن ورځې د وضعیت په اړه درته تازه معلومات خبر کړو. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کې په اف ام 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. همدا شپه د ازادي رادیو خبريال سره ټلیفون په لیکه کې دی. بلی مهرباني وکي، اوس په خار کې اوازه څنګه ده؟ یعنی زما هدف دا دی چې په خار کې د کابل کانفرنس له امله نیول شوي تدابیر امنیتي تدابیر په څه ډول دي، او آیا اوس هم ځینې برخو کې خوشي کېدونه د شو چې خلکو ته یو څه ستونزې پېښې شوې دي د رفت و آمد په برخه کې، د هغوی د کارونو په برخه کې؟
بله، سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره له هر پلوه آمادګي نیول شوې. هغه که د کانفرنس سیمه چې د بهرنیو چارو وزارت ده او که د کابل په ښار کې ده، امنیتي تدابیر جدي دي. ان له څو ورځو راهیسې، په خاص ډول له تېرې ورځې راهیسې، ډېر جدي تدابیر امنیتي نیول شوي دي. مهمې څلور لارې کوم چې بهرنیو چارو وزارت او دغه راز د هوایي ډګر سړک چې کوم دی، دغه ته ډېر جدي تدابیر نیول شوي دي. خلک هلته په اسانه نه پرېښودل کېږي، نقلي وسایط خو بېخي له هغه سیمې څخه نه پرېښودل کېږي چې تګ راتګ وکړي. میلمانه هم تقریبا ټول راغلي دي، او که پاتې وي کېدای شي کوم یو میلمه بهرنی میلمه که پاتې ښایي په څو شېبو کې نړیوال کانفرنس پیل شي او خپل جمهور رئیس هم په کې څرګندونې وکړي. خلک د خلکو شکایتونه د امنیتي تدابیرو له عمله په خپل ځای دي. هغوی اوس هم شکایت کوي، حتی څو تنو سره چې ما خبرې وکړې هغوی وایي چې ناروغان درلودل هم روغتونونو ته ندي تورېدلي چې ورسوي. ولې په عین حال کې امنیتي ځواکونه وایي چې دوی ځینې انحرافي ترافیکي سهولتونه هغوی ته برابر کړي دي، او هغوی کولی شي خپل مریضان ورسوي، او یا هم ځینې کسان چې کار لري هغوی کولی شي نورو لارو نه فرعي لارو نه هغوی هغه خپلو سیمو ته ځان ورسوي. تدابیر جدي دي، او ښایي په څو لحظو کې کنفرانس پیل شي.
با تشکر خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد برگزاری کنفرانس و همچنان تصویر از شهر بر ما ارائه کرد. در برنامه های بعدی هم از شما بیشتر در باره کنفرانس کابل خواهیم شنید. یادآور میشم که این برنامه اختصاصی ما امروز در مورد کنفرانس کابل که قرار است تا دقایق بعد رسما به کار خود آغاز کند تمرکز خواهد داشت. البته برنامه اختصاصی دیگر هم داریم که از ساعت 12 تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت، و در او برنامه هم در مورد کنفرانس کابل برایتان بیشتر خواهیم گفت. در حال حاضر ورود مهمانان به محل برگزاری کنفرانس ادامه دارد، و قرار است تا دقایق بعد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان رسما کنفرانس کابل را افتتاح کند.
د کابل نړیوال کنفرانس له ازادي رادیو د دې کنفرانس له حاله شیبه په شیبه خبر شي.
بله، در هر لحظه میتونین بیشتر درباره کنفرانس کابل از رادیو آزادی بشنوین. برای نخستین بار است که کابل میزبان چنین یک کنفرانس بین المللی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و بان کی مون سرمنشی ملل متحد رهبری این کنفرانس را به عهده دارند، و از عمدترین شرکت کننده های این کنفرانس هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا است و قبلا گفته شده بود که از ایران، شرکت ایران البته در این کنفرانس مورد سوال قرار داشت، اما منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به منظور شرکت در این کنفرانس وارد کابل شده است. بیشتر از رادیو آزادی در مورد کنفرانس کابل در برنامه های امروز خواهید شنید. و حالا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل شد و احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
روند ورود اشتراک کنندگان خارجی نشست بین المللی کابل به این شهر تکمیل شده است و قرار است تا لحظات دیگر این نشست رسما آغاز شود. رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا بر مقامات افغان تاکید نموده است که به نحو بهتر حکومت داری کنند و فساد داری در افغانستان را ریشه‌کن بسازند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید قضاوت در مورد این که افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان مؤثر واقع می شود هنوز پیش از وقت است. انتظار می رود دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن مذاکره کند. وزیر دفاعی ایالات متحده آمریکا وارد کره جنوبی شده تا حمایت واشنگتن را از متحدین نزدیکش یعنی کره جنوبی نشان بدهد. با وجود اعتراضات چین، آدمیرال مایک مولن، لوید ریسیز نیروهای آمریکایی از پلان آن کشور برای اجرای تمرینات مشترک بحری آمریکا و کره جنوبی در بحیره زرد دفاع کرده است. و روسیه به خاطر بازداشت یک پیلوت روسی در لایبیریا و انتقال وی به ایالات متحده آمریکا به واشنگتن شکایت کرده است.
با تشکر از احمد جعفر احمدی که سرخط خبرهای این ساعت را تقدیم کرد. رضوان مراد، شما در جریان هستین که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش از شرکت در کنفرانس کابل سفر به پاکستان داشت؟
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د دغه هیواد له چارواکو سره لیدنې مخکې چې کابل ته راشي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو او د غرس په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي دي او د تروریزم پر مسالې له پاکستانی مقاماتو سره بحث کړي دي.
بله، و در حضور هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همچنان یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان قرارداد تجارتی و ترانزیتی میان وزرای تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان به امضا رسید. وزیر خارجه آمریکا در انگام بازدید از اسلام آباد و قبل سفر به افغانستان برای شرکت در کنفرانس بین المللی کمک جدید 500 میلیون دلاری با پاکستان را هم اعلان کرد. البته تا دقایق بعد درباره کنفرانس کابل برایتان بیشتر خواهیم گفت، اما در مورد اظهارات هیلری کلینتون در پاکستان و همچنان امضای قرارداد تاریخی ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان از سلطان محمد سرور بشنویم.
بعد از مذاکراتی که چندین سال را در بر گرفت، حکومت‌های افغانستان و پاکستان روز یکشنبه یک توافق مهمی را در اسلام آباد با هم امضا کردند. این توافق که زمینه انکشاف اقتصادی در منطقه را فراهم می‌سازد، روابط میان دو کشور همسایه را نیز تقویت می‌بخشد. این توافق که در حضور وزیر خارجه آمریکا امضا شد، راه صادرات افغانستان به سوی هند را می‌گشاید و در عین زمان زمینه رسیدن کالاهای پاکستان از طریق افغانستان به شرق میانه را مهیا می‌سازد. اما این توافق صادرات هند از طریق پاکستان به افغانستان را شامل نمی شود. نظر رسانیدن صادرات هند از طریق پاکستان به افغانستان مطرح بود، اما از سوی اسلام آباد به این دلیل رد شد که گویا سیلاب صادرات ارزان قیمت هند شاید اقتصاد پاکستان را متضرر سازد. در صورتی که توافق جدید از سوی پارلمان های دو کشور تایید شود، جای موافقت نامه‌ای را خواهد گرفت که 45 سال قبل میان دو کشور در زمینه امضا شده است. انتظار می رود که این توافق تبادل تجارتی میان افغانستان و پاکستان را که سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد توسعه بخشد. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به مناسبت امضای این توافق گفت که با هم نزدیک ساختن اسلام آباد و کابل یکی از اهداف عمده واشنگتن بوده و امضای این توافق نشانه آشکار در این راستا میباشد. توافق تجارتی میان کابل و اسلام آباد یک گام مهم در راستای تلاش‌های آمریکا برای ثبات و امنیت منطقه دیده می‌شود. سرتاج عزیز وزیر مالیه پاکستان به رادیو آزادی گفت که توافق جدید اقتصادهای افغانستان و پاکستان را از طریق بازاریابی جدید تقویت می‌بخشد و افزود که مقامات دو کشور درباره تفاصیل یک توافق تجارتی دو جانبه نیز مذاکره می‌کنند تا نوعیت و اندازه کالاهای مورد نظر در این توافق ترانزیت را مشخص سازند. طبق توافق سابق میان دو کشور، اسلام آباد قیودات بر ترانزیت بعضی کالاها به افغانستان وضع کرده بود و ادعا داشت که این کالاها دوباره به پاکستان قاچاق می شوند و پاکستان از این طریق صدها میلیون دلار عواید مالیات را از دست می دهد. وزیر مالیه پاکستان می گوید هنوز هم ما یک توافق تجارتی همه جانبه میان هم نداریم. این یک توافق جزئی می باشد که راه صادرات افغانستان به هند را باز می کند. آنها گروه های کاری مشترک را ساختند تا موادی را که شامل توافق ترانزیت افغانستان می شوند مشخص سازند. برخی از این کالاها دوباره به پاکستان آورده می شوند که به ما زیان می رساند و ما آن را قاچاق می خوانیم. اما کابل درباره توافق جدید بسیار خوشبین می باشد. حکومت افغانستان به رهبری حامد کرزی سعی دارد این کشور موقعیت یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای مرکزی را کسب کند و این توافق گامی به سوی نزدیک شدن به این مأمول می باشد. وزیر خارجه آمریکا که در مناسبت امضای توافق میان پاکستان و افغانستان در اسلام آباد اشتراک کرد، کمک جدید 500 میلیون دلاری را با پاکستان نیز اعلام داشت. این کمک در پروژه‌های ملکی مصرف می شود. واشنگتن با این اقدام خود سعی دارد پاکستانی‌های متردد را قانع سازد که منافع آمریکا در پاکستان فراتر از مبارزه علیه افراطیون در این کشور می باشد.
از سلطان محمد سرور در باره کمک‌های 500 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا برای افغانستان شنیده. کنفرانس کابل تا لحظات بعد رسماً به کار خود آغاز خواهد کرد و یکی از مواردی که حکومت افغانستان به آن بیشتر تاکید دارد مصرف تمامی کمک ها از سوی حکومت افغانستان است. البته تمام کمک های جامعه بین المللی به حکومت افغانستان داده شد و از همان طریق به مصرف برسد. امیحال امیدالله فاروقی استاد پوانتون کابل و تحلیلگر مسائل اقتصادی را از کابل در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای فاروقی خدمت شما سلام عرض میکنم. تشکر از اینکه با برنامه ما دعوت برنامه ما را پذیرفتین. چی فکر میکنین که آیا کشورهای کمک کننده به افغانستان و حکومت ها و مؤسسات این را خود بپذیرند که تمامی البته کمک ها از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسه؟
بسیار تشکر خدمت شما همکارای گرامی و شنونده های محترم شما. من هم مراتب سلام و احترام خود تقدیم میکنم، بر همه صبح خوش آرزو میکنم. واقعا امروز یک روز تاریخی است برای مردم افغانستان و برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی در رابطه با بازسازی و نوسازی افغانستان. شما کاملا آگاهی دارین که در صحبت که جناب رئیس جمهور افغانستان در روز پروگرام تحلیفشان بعد از گرفتن رای اعتماد مردم در این مرحله دوم انتخابات، یک سلسله بحث های جدید به عنوان راهکارهای جدید در مناسبات افغانستان با دنیا روی بخصوص روی مسائل امنیت، مبارزه علیه تروریسم، مسائل حکومتداری خوب و استفاده از کمک های جامعه جهانی، مسائل شفافیت حسابی و اینا طرحهایی را مشخصا ارائه کردن و بعد از پرده شد که افغانستان بعد از این مبتکر همی برنامه ها خواد بود و کنفرانس لندن، کنفرانس جرگی صلح و بالاخره کنفرانس کابل هم در همو جلسه اینا اعلان کردن و گفتن که بعد از این در این مناسبات افغانستان به عنوان یک طرف فعال، به عنوان یک طرفی که مسائل افغانستانی نمی کنن ایره بطرح خواد کردن. در کنفرانس لندن که اولین بحث رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با همکارای دنگلیشون بود، در اونجا همین تقاضا به شکل مشخص مطرح شد و حکومت افغانستان روی میکانیزمی که جامعه جهانی در جریان 8-9 سال گذشته به افغانستان کمک‌های انکشافی خود کردن و نتایج این کمک‌ها متاسفانه بر اساس تحلیل اکثر تحلیلگرها چی افغانی و چی هم بینگری متاسفانه و نتایج مطلوب نشان نمیداد. با اعتراض روی همین اصل و همین مشخصه حکومت افغانستان متوقع شد که این کمک ها باید کانالیزه شود از طریق بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و توسط خود افغان ها پروژه سازی شود و البته تو تثبیت اولویت ها هم توسط خود افغان ها شود. در بخش نظارت از مصارف مالی طبعا وزارت مشترک صورت خواهد گرفت از طرف افغان ها و از طرف مؤسسه دونر و یا کشوری که دونر هست. این به صورت طبیعی پذیرفته شد که سن حداقل سطح مصارف همین کمک های جامعه جهانی در افغانستان که در گذشته روز 20 چینل بودجه افغانستان به مصرف می رسید بعد از این تا 50% بالا برده خواهد شد. در کنفرانس جوگی صلح که اولین اقدام به خاطر تامین صلح و به خاطر ایجاد یک مشارکت همگانی در افغانستان مطرح شد بر اساس همون اجندای کنفرانس لندن دستاوردهای هم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان داشت و طرف تایید و استقبال جامعه جهانی قرار گرفت. بحث دوم بحث استفاده از کمک هاست که متاسفانه به عنوان یک چالش، به عنوان یک سوال، به عنوان یک معذرت در یه آخر به شکل جدی به خود گرفته بود و شما میفهمین که
بله آقای فاروقی با معذرت از یک صحبت شما را قطع میکنیم، ببخشین، چون سخنرانی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس کابل آغاز شده شما را میخواییم که در خط تلفن اگر با ما باشین. تشکر و حالا صحبت های آقای کرزی میشین.
شما عالی جنابان را به این گرد همایی مهم بین المللی که در واقع مرحله نوینی را در تحکیم و توسعه همکاری بین المللی نشان میدهد خوش آمدید و خیر مقدم گویم. حضور شما عالی جنابان نماینده اراده جمعی جامعه جهانی برای حمایت از مردم افغانستان برای تأمین آینده روشن‌تر کشور ماست. ما افغان‌ها از قربانی و جانفشانی‌های را که فرزندان شما در دفاع از امنیت مشترکمان و تقویت نهادهای حکومتیمان متحمل می‌شوند، اظهار قدردانی می‌کنم. ولی جنابان، کشور ما با دشمن شریر و وحشی مواجه است که تمامی اصول اسلامی و بین‌المللی را برای شکستن اتحاد مایان زیر پا می‌کنند. دشمنان هیچ چیز جز ایجاد فضای ابهام و مشکوک ساختن ذهنیت عامه در برابر حاکمیت و تعهدمان را نمیخواهند. بنابراین امروز از همه میخواهم تا دیدشان را از جنگ با دشمن مشترک فراتر برده و روی هدف اصلی من که همانا یک افغانستان امن، مرفه و باثبات است متمرکز سازیم. ما فرصت بی نظیری در دست داریم تا دولت افغانستان را با استفاده از اجماع ملی، امکانات موجود، اراده ملی و همکاری بین المللی، اراده ملی و اتحاد بین المللی هرچه بیشتر مؤثر ساخته تا مردم خود را از فقر به سوی سعادت و از بی امنیتی به سوی ثبات سوق دهیم. افغانستان آینده بستر برای همکاری های اقتصادی در منطقه بوده و من حیث یک دولت دارای حقوق و مکلفت های قرن 21 در کنار جامعه جهانی بیستد. افغانستان امروز دوباره جایگاه خود را من حیث چهار راه آسیا به عنوان نقطه وصل اقتصاد در رو به رشد این قاره و نقطه پیوند باز می‌یابد که راه‌ها، نظریات، اموال و خدمات از این مسیر به تمامی یک ناحیه دنیا تقسیم می‌شود. دید ما برای افغانستان همان کشوری است که من حیث نقطه وصل تمدن‌ها و نه محل برای براندازی کارزار جهانی علیه تروریسم و تقابل تمدن‌ها مطرح می‌باشد. موقعیت کشور ما در مسیر راه جدید ابریشم این سرزمین را به نقطه همگرایی منافع اقتصادی منطقه جهانی مبدل می‌سازد. در سال 2009 میزان تجارت ما با همسایه‌های ما به 13 میلیارد دلار رسیده است که کمتر از نصف آن را تقاضای ناتو و مالش تشکیل می‌داد. واردات ما از پاکستان از 26 میلیون دلار در 2001 به 4.3 میلیارد دلار امروز رسیده است که خود نشان می‌دهد انکشاف افغانستان باعث ترقی همسایه‌ها می‌شود. دو روز قبل امضای اخیر موافقتنامه ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان گام قابل ستایش در این مسیر هست و ما از تلاش‌ها و از نقش ایالات متحده آمریکا از خانم کلینتون در این زمینه تشکر می‌کنیم. ما همه موافق هستیم که گرفتن رهبریت و مالکیت امور توسط افغان‌ها کلید برای تداوم و پایداری کشور ما می‌باشد. با وجود شرایط دشوار اقتصادی در جهان، جامعه بین‌المللی منابع کافی مالی را برای دو سال آینده به افغانستان تعهد کرده است. ما به تعهدات رئیس جمهور اوباما و سایر رهبران جهان که گفتند همیاری ملیه دوامدار میان دولت‌ها در ساعت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی دراز مدت است باور داریم. از سخاوت شما در این ایام دشوار متشکر هستیم. خانم‌ها و آقایان، با وجود یک سلسله دستاوردهای قابل ملاحظه، ما از تجارب آموخته‌ایم که مصرف منابع از طریق صدها پروژه غیر هماهنگ نمیتواند نتایج دلخواه را به نحوی در پی داشته باشد که مردم آن را احساس کند و یا در بهبود حکومتداری کمک کند. اکنون زمان آن فرا رسیده است تا تلاش‌هایمان را روی پروژه‌های محدودتر ملی برای تغییر در زندگی مردم، افزایش اعتماد میان مردم و دولت و ایجاد مکانیزم‌های دوجانبه برای پاسخ گویی میان دولت و همکاران بین المللیان متمرکز سازیم. قابلیت تطبیق این روش به خوبی در تطبیق برنامه همبستگی ملی که حدود 23,000 قریه را با بیش از یک در بودجه ملی و کمک بین المللی در چوکات 40,000 پروژه عامل منطقه مورد کوشش قرار داده است نکاس می‌یابد. ما از این روش در پروژه های مانند صحت، معارف، مخابرات، مالیات و روند اردوی ملی با نتایج خیلی خوبی استفاده کردیم. در صحبت هایی که من همواره با مردم افغانستان دارم، آرزویشان به عدالت و اهمیت حکومت داری بهتر به خوبی انعکاس می‌یابد. حکومت داری ضعیف که مشخصه آن سوی استفاده از قدرت است از سوی جرگه مشورتی صلح به عنوان یکی از عوامل بی‌ثباتی شناسایی گردید. مهمانان عالی قدر، حکومت افغانستان با آغاز روند صلح و مصالحه خود را متعهد می‌داند که دولت را با مثابه وسیله مؤثر و عدالت برای رسیدن به این اهداف بهبود بخشد. سوال این است که آیا ما میتوانیم دولت مدرن داشته باشیم؟ آیا ما برای تحقق این دیدگاه اراده سیاسی لازم را داریم و آیا میتوانیم کمک‌های جامعه جهانی را برای تلاش‌هایمان مجدداً تنظیم کنیم؟ من هسته این سوال را مستقیماً پاسخ خواهم داد. افغانستان از لحاظ ظرفیت یک کشور غنی است. بر اساس یک سروی تازه جیولوژیکی از حدود 30% منابع زیرزمینی، افغانستان دارای ذخایر حدود 1 تا 3 تریلیون دلار می باشد. این منابع غنی طبیعی به هر اندازه‌ای که باشد دارای اهمیت زیادی بوده و در صورت تنظیم و اداره درست، روند دولت سازی را قابل تطبیق می سازد. ثروت ذخایر زیرزمینی ما نه تنها شرایط سرمایه‌گذاری در بخش زیربنا را مساعد ساخته است، بلکه از این طریق سیستم واحد اقتصادی ما نیز تقویت یافته و ما را به مارکت های منطقه‌ای و جهانی پیوند می دهد. ما دارای استراتژی تنظیم و اداره بهتر ثروت زیرزمینی خود هستیم تا بدین ترتیب زمینه اشتغال فراهم شده و عواید افغانستان افزایش یابد. سرمایه گذاری در بخش زیربنا در افغانستان می تواند ده ها میلیارد دلار را در جریان سالهای آینده در پی داشته باشد. با ایجاد زمینه مشارکت سکتور مختلف در شهر ما می توانیم منازل رهایشی و تصدی های متعدد تجاری را به ارمغان بیاوریم و با این ترتیب بنیاد یک سکتور خدمات بهتر و نیز اساسی عواید شاربالی های من را بگذاریم. ما نیز دارای یک برنامه ملی انرژی، زراعت و اداره منابع آبی برای افزایش سطح محصولات روستایی هستیم. رفع چالش های سکتور زراعت برای تأمین ثبات سیاسی و نیز فقر زدایی و انزوا خیلی ضروری است. خانم ها و آقایان، چهار ساحه مهم که در واقع تعهد سیاسی ما را با آزمایش میگیرد برای تحقق این آرمان یا دیدگاه وجود دارند. این چهار بخش عبارتند از اصلاحات در ساختارها، قانونمندی و نظم، صلح و مصالحه و تطبیق قانون اساسی. ما برای ایجاد یک اداره خدمات عامه که از شایستگی، مؤثریت، صداقت و امتیازات لازم برخوردار باشد متحد هستیم. دیدی که ما برای چنین اداره ملکی داریم همانا دستگاه قوی دولتی است که بتواند ارزش‌های اجتماعی را تأمین نموده و پابند اصول و مقررات وضع شده بوده، هدف آن خدمت به مردم و متشکل از مامورین شایسته و توانای ملکی باشد. فراهم آوری تقاعد با امتیازات ویژه برای یک تعداد از مامورین خدمات ملکی و سرمایه گذاری در جوانان، این تلاش را با موفقیت خواهد رسانید. من هدایت دادم تا به تطبیق یک برنامه مشخص مالی در تمامی ادارات دولتی ما بتوانیم یک مقدار هزینه را پس انداز کنیم و از آن برای پرداخت مصارف بورس‌های تحصیلی برای معلمینمان به کشورهای منطقه استفاده کنیم. با آگاهی کامل از فواید و مشکلات در استفاده از ثروت زیرزمینی، من یک طرح عاجل را برای تشکیل مجدد وزارت معادن با استخدام استعدادهای روشن هدایت دادم. ما برای اداره و تنظیم درست این منابع منحصر دارایی و خزینه ملت افغانستان نسل‌های آینده و نیز برای اداره شفاف و درست ثروت زیرزمینی خود را متحد می‌دانیم. با توجه به موافقت‌هایی که برنامه‌های ملی ما در پیداشت است، حکومت افغانستان یک تعداد برنامه‌های مشابه را که می‌تواند خدمات مؤثر را برای مردم افغانستان ارائه کند و نیز بتواند از سوی جامعه جهانی مورد حمایت قرار گیرد، طرح کرده است. مدیریت هر یک از این برنامه‌ها در مشورت با همکاران ملی و بین‌المللی طرح و تصمیم اتخاذ خواهد شد تا بدین ترتیب معیارات شفافیت و پاسخگویی به بلندترین درجه رعایت گردد. در مورد مبارزه با فساد، تدابیر ذیل در حال تطبیق است. مسئولین دولتی افغانستان چه تعیین یا انتخاب می‌گردند، قانوناً باید دارایی‌هایشان را ثبت و راجستر نمایند. من تعدیلی را در قانون جزای افغانستان حکم دادم تا مجازات مشدد را برای آنانی که از این امر سرباز می‌زنند در نظر گرفته شود. ما روند اداری را در آن تعداد از نهادهای حکومتی که مردم باعث با سوء استفاده و فساد مواجه می‌شوند ساده خواهیم ساخت. اداره عالی نظارت حمایت و تقویت بیشتر خواهد شد. تمامی موانعی که سد راه حکومت برای پیگرد سریع متخلفین قرار گرفته از برداشته خواهد شد. با حمایت شما اطمینان می‌دهم که سایر نهادهای ضد جرایم و ضد فساد مانند دفتر مبارزه با جرایم سنگین و سارنوالان ضد فساد و قضات از مبانی و منابع حقوقی برخوردار خواهند شد که برای پیگرد سریع و عاری از هر گونه ترس نیاز است. خانم ها و آقایان، ما معتقد هستیم که سکتور خصوصی رقابتی می تواند به مثابه ماشین زمینه اشتغال برای مردم ما مطرح گردد. متشبثین ما ثابت ساختند که می توانند در رونق یافتن اقتصاد منطقه‌ای و جهانی سهم گردند، اما چالش این است تا زمینه همکاری میان سکتورهای دولتی و خصوصی فراهم گردد. بنابراین من یک کمیسیونی را توصیف می دارم تا راه‌های ممکن برای مشارکت میان سکتور دولتی و خصوصی را جستجو و پیشنهاد نمایند. تجربه جهانی نشان داده است که انکشاف یک صنعت ساختمانی مؤثر و رقابتی میتواند در تنظیم موافقانه عواید داخلی و کمک‌های خارجی خیلی مهم ثابت شود. بنابراین من از همکاران بین‌المللی خود تقاضا می‌کنم تا با ما در گسترش و ترویج همکاری میان سکتور دولتی و خصوصی در بخش ساختمانی برای ایجاد زیربناهایی که ما را به چهار راه آسیا مبدل می‌سازد همکاری کند. خانم‌ها و آقایان، من از تمامی دستاوردهای اردوی ملی افغانستان در این خصوص تمجید کردم و متعهد هستم که نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کلی عملیات‌های نظامی و تطبیق قانون و تأمین نظم عامه در کشورشان را تا سال 2014 به عهده گیرند. اما نیروهای پلیس ملی و ریاست امنیت ملی ما هر دو به بهبود اساسی بیشتر را از خود نشان دادند. هدف ما مبدل ساختن هسته نیروی امنیتی به نهادهای قابل اعتماد ملی هست که وظیفه‌شان را در تأمین امنیت و امنیت کشور ما انجام دهند. با در نظر داشته این هدف بالا، ما از همکاری نیروهای ناتو و سایر کشورهای سربازدهنده استقبال میکنیم و تا ماهای آینده روی ایجاد شیوه‌های درست برای سپردن مسئولیت کامل به نیروهای امنیتی افغانستان با هم کار خواهیم کرد. مشروعیت یک نظام ایجاب میکند تا نیروهای نظامی آن در چوکات قانون فعالیت نمایند. ما تلاش میکنیم تا فرهنگ حسابدهی را در نهادهای امنیتی خود ایجاد کنیم. باید اعتراف کرد که سوء استفاده از قدرت توسط افراد در پست‌های دولتی در گذشته باعث ایجاد فاصله میان مردم و دولت گردیده است. مشروعیت استفاده از نیرو مخصوصا در حالات جنگی اهمیت ویژه دارد. از لحاظ دید عامه مردم، حکومت مکلف است تا اعتماد مردم را برای مشروعیت استفاده از نیرو با خود داشته باشد. لحاظا برای اصلاحات در سیستم موجود، بازنگری پروسیجرهای تعقیب و تحقیق جرایم دولتی و برای قضایای مانند توقیف بدون محاکمه را در اولویت کاری قرار دادم. عالی جنابان، برگزاری جرگه مشورتی صلح بیانگر اجماع ملی ما بوده و پیشنهاداتی را ارائه کرد که بر اساس آن دولت با آن عده از مخالفین مسلح که قانون اساسی را میپذیرند و روابط با القاعده را قطع میکنند مذاکره کنند. آرزو دارند تمامی آنانی که در مقابل کشورشان اسلحه برداشتند بتوانند با آرزوهای مشروعشان از طریق صلح آمیز برسند. ما از همکاران بین‌المللی خود توقع داریم از ابتکارات و تدابیر صلح‌جویانه افغانستان حمایت کنند. تصویب قانون اساسی افغانستان که در واقع نماینگر ارزش‌های اسلامی، عدالت، ترحم و مساوات و نیز اصول جهانی حقوق بشر است، مهمترین دستاورد 9 سال گذشته ما. صلح و ثبات با شناخت و رعایت قانون اساسی کشور ما به حیث منبع اصلی حاکمیت قانون تأمین شده می‌تواند. برای حمایت از رعایت هرچه بیشتر قانون اساسی نیاز است تا در میان هسته قوه دولت چک و بلانس مراعات گردد. من خرسند هستم از اینکه دادگاه عالی کشور پیشرفت‌های زیادی را در تحکیم حاکمیت قانون و مسلکی ساختن قوه قضایی انجام داده است. قوه اجرایه کاملا متحد است تا منابعی را که دادگاه عالی برای تطبیق برنامه اصلاحات به شمول اصلاحات معاشات قضات تقاضا می‌کند در دسترسشان قرار دهد تا قضات امتیازات کافی اخذ کرده و مورد محافظت قرار گیرند و نیز در برابر عملکرد مسلکیشان پاسخگو باشند. ما نیز متحد هستیم تا پارلمان افغانستان را به عنوان یک نهاد ملی تقویت بخشیم. همچنان با پارلمان آینده افغانستان برای تقویت نقش و مکلفیت‌هایش طبق قانون اساسی کشور کار خواهیم کرد. ولی جنابان، برای پاسخ به سوال سوم که آیا ما می‌توانیم حمایت جامعه جهانی را مجدداً برای تلاش‌های خود تنظیم کنیم، باید گفت که ما یک بررسی عمومی را از چالش‌ها و فرصت‌های خود انجام دادیم. من صحبت‌های خود را روی دیدگاه ما و تعهد ما نسبت به شما متمرکز نمودم. ما و همکاران بین المللی من مشترکاً سعی می کنیم تا وسایل و امکانات موجوده را طور تنظیم کنیم که مسئله رهبریت و مالکیت امور به دست افغان‌ها را تحقق بخشیده و به حقیقت مبدل کنیم. تنظیم مجدد کمک‌ها با معنای تطبیق اصول پذیرفته شده پاریس، اکرا و دیلی می باشد، یعنی پایان دادن به نهادهای موازی، تکرار فعالیت‌ها و تطبیق پروژه‌های متعدد غیر هماهنگ در مطابقت با برنامه‌های ملی افغانستان. بنابراین از جامعه جهانی تقاضا به عمل می آورم تا مشارکت و همکاریشان را با اصول زیل تحکیم بخشند. اول، خرسند هستیم از اینکه جامعه جهانی در مجموع و به خصوص ایالات متحده آمریکا تعهد کردند که 50% کمک هایشان را از طریق بودجه دولت افغانستان در 2 سال آینده به مصرف برسانند. اما نیاز است تا ما روی ایجاد یک سیستم مدیریت مالی به توافق برسیم تا به این ترتیب شرایط لازم برای مصرف بیشتر منابع و کمک ها از طریق بودجه دولت افغانستان مشخص کردند. سیستم های موجوده حکومت امروز نهادینه تر و در حال رشد هستند. ما متعهد هستیم که با جامعه کمک کننده کار کنیم و این اعتماد را برایشان بدهیم تا منابع را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برسانند. دوم، با نظر داشت اینکه عهد های قراردادها به عنوان یک از منابع فساد شناسایی شده است، تقاضا می دارم تا تمامی قراردادهایی که سوی همکاران بین المللی ما چه نظامی یا ملکی اعطا می گردد باید اعلام گردد. برای عامه تا مطمئن شویم که نه مسئولین ارشد دولتی و نه هم اقارب آنها به صورت غیر قانونی از آن مستفید شوند. ما باید روی ایجاد یک سلسله مقررات، معیارات، اصول و اسلوب مسلکی برای نهادها با هم کار کنیم. این چون چنین نیازمندی ها مخصوصا برای شرکت های امنیتی خصوصی که اصل موجودیت آنها تلاش های مشترک من برای تقویت حکومت داری افغانستان را تضعیف و تهدید می کند محسوس است. سوم، این که توجه و تاکید روی تطبیق پروژه های کوتاه‌مدت با در نظر داشت مصرف منابع عظیمی که سوی همکاران بین‌المللی ما به این هدف و مصرف می‌رسد نتوانسته است نتایج ملموس و قابل مشاهده را با مردم افغانستان در پی داشته باشد. از این رو ما از جامعه جهانی دعوت می‌نماییم تا نهادی را برای طرح و نظارت بر برنامه‌های بزرگ انکشافی تشکیل و حمایت کنند. پس بیایید توجه خود را از همچو پروژه های کوتاه‌مدت که ما آن را به نام جزء تلاش‌های ثبات‌آورنده نامیم و تأثیرات آنها پایدار نیست برداشته و برعکس روی برنامه‌های متمرکز شویم که به انکشاف متداوم و درازمدت اقتصادی در افغانستان بینجامد. چهارم، مواد مخدر معزل بوده که در کل به منفعت شبکه‌های جرمی جهانی تمام شده است و یکی از عوامل بی‌ثباتی نیست میباشد. شرکای بین‌المللی ما می‌توانند با حمایت از محصولات پرارزش زراعتی بدیل خوبی را در عوض زر خاشخاش پیشکش کنند. به همین دلیل از شرکای خود تقاضا می‌کنیم تا در کنار کمک و تطبیق قانون ما را در دسترسی به بازارها، ایجاد وسیله‌های مالی، امکانات لازم که زارعینمان را به سهامداران اقتصاد مشروع مبدل سازد، یاری رساند. پنجم، موجودیت نهادهای موازی باعث ایجاد مشکلات در روند هماهنگی امور شدند. از سازمان ناتو میخواهم و تقاضا میکنم تا روند تنظیم فعالیت‌های تیم‌های بازسازی ولایتی یا PRC را طبق سیستم مالی سیستم ملی اداری افغانستان تصریح بخشند. سازمان‌های جامعه مدنی نقش مهمی را در ارائه خدمات اجتماعی ایفا کردند و برای ارتقای شفافیت از سازمان‌های جامعه مدنی و مؤسسات غیر دولتی تقاضا میکنم تا یک چارچوب مشترک را برای بودجه سازی و گزارش دهی و ارائه اطلاعات در مورد آن به مردم ایجاد نمایند. تصویب برنامه ملل متحد موسوم به پروگرام واحد ملل متحد در برخی از کشورها منتج به افزایش هماهنگی میان حکومت و ادارات ملل متحد شده است. بنابراین از تمام ادارات ملل متحد تقاضا میکنم تا همین برنامه را در افغانستان نیز آغاز کنند. تصویب موفقانه مدل برنامه های ملی ما طبق روحیه مارشال پلان صورت گرفته است که مطابق با آن همکاران ما در مورد ایجاد معیارات و مقررات برای موافقت تلاش ها به توافق رسیدن. امروز من از همکاران بین المللی خود دعوت می کنم تا برنامه های ملی ما را حمایت کرده و مطابق به این برنامه ها ملی با ما کار کنند. در آخر ولی از همه مهمتر این که می خواهم توجه شما را به چالشی که صد راه رسیدن به اهداف انکشافی ملل متحد قرار دارد جلب نمایم. سالانه هزاران زن در زمان زایمان جان خود را در افغانستان از دست می دهند. با وجود پیشرفت چشمگیر در ارائه تعلیمات ابتدایی هنوز حدود 6 میلیون کودک ما نمی توانند به مکتب بروند. بیش از 11 میلیون افغان بی سواد وجود دارد. تقریبا 1 میلیون معلول و هزاران خانواده اند که زنان رئیس فامیل هستند. در نهایت موفقیت ما از روی میزان تغییرات در زندگی آسیب پذیرترین قشر جامعه ما سنجیده خواهد شد.
تاسو زمون غږ له